الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فرمایشات بزرگان رو راجع به عشر، عشور، از کلمات بزرگان شیعه خوندیم، خلاف و تذکره و منتها و مبسوط شیخ و اینها. اینجا حالا از بعضی کتب سنت هم بخونیم، مخصوصا این سنخ مسائل که اصلا عنوان کننده این سنخ مسائل فقهای سنت بودن، از باب اینکه حکومت دست اونها بوده، اونا مسائل مربوط به حکومت و مالیات ها و اینا رو عنایت داشتن بحث کنن، و فقهای ما چون حکومت دستشون نبوده، دست شیعه کمتر این مسائل را روش سرمایه گذاری کردند. و ما در مسائل حالا یه واقعیتی است، حالا آیون یه قدری ممکن است کم حوصله باشند، ولی یه واقعیتی است که آقایون اگر بخوان اهل نظر باشند، اهل اجتهاد باشند در مسائل اسلامی، چاره ای ندارن جز ای که مسائل اختلافی بین شیعه و سنی رو مراجعه کنن و فتاوای فقهای سنت رو ببینن. و اینا در زمان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و اون وقتها از ضروریات بودست که اجتهاد توقف داره به این که اینجور مسائل دیده بشه. نگن آقایون ما چه دعایی داریم فتوای ابو حنیفه یا شافعی اینا رو ببینیم. شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب مبسوط، در کتاب قضا، اونجا شرایط اجتهاد رو که ذکر میکنه، میگه مجتهد باید عالم باشد، وقت میگه ولا یکون عالمن حتی یکون عارفن بالکتاب و سنه و الاجماع و الاختلاف. یعنی مسائل اجماعی و اختلافی، مرادش همون اختلاف بینش یوسون نیست. بعد وقت تا عبارت اینجا میگه و عمل خلاف، قضیم این تیکشست، و عمل خلاف فهو متداول بین الفقها یعرفونه حتی اصاغرهم. یعنی اصاغر فقها میدونن که باید مسائل خلافی رو انسان آگاه باشه و مسائل خلافی رو بلدن، میرن یاد میگیرن. یعنی یه نفر فقیه وقتی فقیه بودست که سیر مسئله رو، روند مسئله رو در محیط فقه اسلام بررسی کرده باشه، ببیند فتاوایی که در زمان ائمه ما بوده چی بوده. چون صاحب فتوا در زمان ائمه فقهای سنی بودن، نوع مردم سنی مذهب بودن، مقلد ابو حنیفه و شافعی و احمد حنبل و اینها بودن، مالک و مالک فقیه حجاز بوده. و ائمه ما سلام الله علیهم فرمایشاتی که فرمودن در اون محیط که مردم ذهنشون به اون فقه آشنا بوده فرمایشاتی فرمودن. ما اگر بخوایم فقه اهل بیت رو خوب بلد باشیم، باید اون محیطی که ائمه علیهم السلام در اون محیط اظهار نظر کردن به اون محیط خوب واقف باشیم. یه واقعیتی، حالا مشکلم هست و درد سرم داره، آقایون که انشاءالله میخوان مجتهد باشند و مجتهدتر باشند و در آینده انشاءالله از وجودشون استفاده بشه، ناچارن که خلاصه در مسائل به نحو وسیع وارد بشن و اطراف مسئله رو بررسی کنن، چاره ای نیست. و حالا اینجا از کتب سنتی که از خراج ابو یوسف نقل میکنیم، خب ما هم یک همون عرض کردیم، نه یه مرحوم آقای بروجردی استفاده میشد که تقریبا فقه ما به منزله یه حاشیه بر فقه اونا. حالا ببینید خراج ابی یوسف کتاب کوچیکی هم هست، آقایون این رو تهیه کنن، بسیار کتاب ارزنده ایش در اون جهت خودش، و این رو در زمان هارون الرشید نوشته، قاضی القضات بود در زمان هارون الرشید نوشته به دستور هارون، و توش مطلب خیلی هست. در خراج ابو یوسف، ابو یوسف قاضی است که شاگرد ابو حنیفه بود، ابو حنیفه دو تا شاگرد معروف داشت، یکی محمد ابن حسن شیبانی، یکی هم ابو یوسف که قاضی القضات بود. بله، این کتاب خراجش چندین چاپ شده و کوچیکه، این کتاب کوچیکیه. خراج ابو یوسف صفحه 132 اینجوری داره، میگه عمل اشور، این اشور یه چیزی بوده معروف بوده اون وقت، فرعیت ان تولیها قوما، یا فرعیت نظر بدید، یا فرعیت من نظر میدم، ان تولیها قوما من اهل صلاح و دین و تأمرهم ان لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم اكثر مما يجب عليهم. این اول نصیحتش است که خلاصه یه آدمای امینی رو مأمور اخذ و عشور بکنیم. حالا وقت ما یه تیکشو انداختیم که تیکه‌های خوبی هم هست، اما خب بالاخره کار به بحث ما نداره. بعد میگه ثم يؤخذوا من المسلمین ربع العشر و من اهل الذمه نصف العشر و من اهل الحرب العشر. هر کدوم که دمی گمرک عبور میکنن، دمی دروازه که وارد میشن، از مسلمون یه چهلم، از اهل ذمه یه بیستم، از اهل حرب یه دهم. من کل ما مر به علی العاشر و کان للتجاره، که نسبت به مسلمانش هم زکات مال و تجاره بوده که محل بحث فقهای سنت واجب میدونن. فقهای ما بعضشون ازش استفاده وجوب میشه مثل صدوق و اینها، ولی نوعا میگن مستحبه. حالا علایانه من کل مامر را بهی علال آشر و کانل تجاره و بلغ قیمت و ذالک معتی درهم فسائدم اخزم انحل عشر. این عشر که میگن یعنی اعم، یعنی عشر رو، نصف عشر رو، ربع عشر، که خلاصه نصاب و معتبر دونسته در زکات مال و تجاره. نصاب همون طلا و نقره که 200 درهم یا 20 دینار معتبر بوده. و این کانت قیمت و ذالک اقل من 100 درهم لم یؤخذ منه شیء. و کذالک اذا بلغت القیمه 20 مثقالا اخذ من هل عشر. خلاصه یا 200 درهم نقره یا 20 مثقال طلا، البته مثقال صرفی نیست، مثقال شرعیه که میشه 15 مثقال صرفی. خب اون وقت بعد این مال تجاره. حالا بعد خود طلا و نقره رو میگه، یه کسی طلا و نقره داره پول میاره دم گمرک میخواد وارد کنه، یه تیکه عبارت ما انداختیم و اذا مر علیه به معتی درهم مضروبه، اون جلوتر مال و تجاره بود که 200 درهم میارزه، حالا خود 200 درهم. اذا مر علیه یعنی اگه مرور کرد بر عاشر به معتی درهم مضروبه، 200 درهم سکه دار، او 20 مثقالا تبرن یعنی شمش باشه، او معتی درهم تبرن یعنی شمش، او 20 مثقال مضروبه. حالا اینجا بد عبارتی کرده، خلاصه 200 درهم و 20 مثقال میخواد شمش باشه، میخواد سکه دار، همچین. او خزم انزالک ربع العشر من المسلم و نصف العشر من الذمی و العشر من الحربی. اون وقت تا یه سال دیگه مال و تجاره سال به ساله، ثم لا یؤخذ منها شیء الا مثل ذلک الوقت من الحول و ان مر بها غیر مر، ولو ده مرتبه بیاد بره بالاخره سال یه مرتبه زکات مال و تجاره میگیرن. و کذا اذا مر بمطاء قد اشتراه للتجاره فان کان المتاع یساوی مئتی درهم او عشرین مثقالا اخذ منه. یک تکرار مکرارم هست تو این عبارتاش. بعد حالا باز یه تیکه عبارت رو ما انداختیم، اگه مال و تجاره نباشد نمیگیرن ازش، مثلا جازیه عروس اسم مثلا میبرن، یا و مالم یکن من مال تجاره و مر رو بهی علال عاشر فلیسه یوخذ منه شی. قال و یوخذ و یعشر الذمی و تغلبی. میگه حالا بنی تغلب هم مثل باقی نصارا دیگه هستن، ولی اونا میگفتن ما زیر با جزیه نمیریم، غلط میکنن باید جزیه بدن. و یعشر الذمی و تغلبی و الذمی من اهل نجران کسائر اهل الذمه من اهل الكتاب فی اخذ نصف العشر منهم. بعد میگه والمجوس والمشرکون فی ذالک سوا. بس که مجوس رو اینجا میخواد حکم اهل ذمه برش بار نکنه، میگه مجوس حکم مشرکین رو دارن. در مجوس در بعضی جا حکم اهل ذمه دارن، اما در بعضی جاهاش محل گیره، مثلا حتی دخترای اونا رو میشه متعتن گرفت یا نه، محل گیره، در صورت که یهود و نصارا قطعیست. بالاخره این حالا در مجوس میگه حکم مشرکین داره. والمجوس والمشركون في ذلك سوا. قال يعني باز ابو يوسف میگه و اذا مر تاجر على العاشر بمال او متاع و قال قد اديت زكاته و حلف على ذلك، مالی میبره میگه زکاتش دادم، فان ذلك يقبل منه و يكف عنه. این حرفشو قبول میکنیم در صورتی که مسلمان باشه، اما یهودی و مسیحی و حربی نه، برای که اونا که از بانو زکات نمیگیریم که. میگه ولا یقبل فی هذا من الذمی ولا من الحربی لانه لا زکات علیه ما یقولان قد ادیناها. اونا به عنوان زکات نمیگیرن تا بگم ما زکاتش دادیم. قال ابو یوسف، حالا دلیل بر این که میشد بگیری، اینجا یه نکته تو ذهنتون باشه، این بزرگان اهل سنت فقهاشون وقتی که ازشون نقل میکنیم هی تمسک به اجماع میکنند و تمسک به عمل عمر. اینا خودش قرینه میشه که پس معلوم میشه اون روایاتی که ما بعد نقل میکنیم که نسبت دادن که پیغمبر اکرم فرموده باشن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن از یهود و نصارا عشر بگیریم، این روایت ها پیششون ثابت نبوده، روایاتی نقل شده ولی بعضی جا استفاده میشه این روایت ها مال پیغمبر نیست، مال عمر بوده، به پیغمبر نسبت دادن. این که اینا در مقام استدلال فقهاشون به قول پیغمبر تمسک نمیکنن، با که اگه قول پیغمبر بود خب به او تمسک میکردن، از این که هی میگن فعل عمر و قول عمر و عمل خلفا، معلوم میشه پیش اینا اون که پیغمبر چیزی فرموده باشه ثابت نی. خلاصه این نکته رو ما میتونیم بفهمیم. قال ابو یوسف چرا ما گفتیم بگیرن، فا این عمر ابن الخطاب وضع الاشور فلا بأس بأخذها اذا لم يتعد فيها على الناس و يؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. تعدی نشه زیادتر از اونی که واجب است نگیری. میگه عمر چون گرفته و کل ما اخذ من المسلمین. بعد میگه عشوری که از مسلمان ها میگیرن حکم زکاتو داره، همون زکات مال و تجاره است، و عشوری که از یهود و نصارا و اهل عرب میگیرن حکم خراج رو داره. و کل ما اخذ من المسلمین من العشور فسبیله سبیل الصدقه یعنی زکات، و سبیل ما یؤخذ من اهل الذمه جمیعا و اهل الحرب سبیل الخراج. بنابراین که مصرف زکات با مصرف خراج فرق بکنه، شاید فرق عنوان داشته باشه، جلوتر ما بحث کردیم پارسال. این میگه بالاخره اونی که از کفار میگیرن حکم خراج داره، اونی که از مسلمان میگیرن زکات مال و تجاره. اینجا معلوم شد با این که ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است، ولی در نظر اینجا مثل احمد حنبل فتوا داده، اگه یادتون باشه ابو حنیفه میگفت اگه اونا از مسلمونا میگیرن ما از اونا میگیریم، عینی میگیرن نمیگیریم. شافعی میگفت اگه شرط کرده میگیریم، شرط نکرده نمیگیریم. اما احمد حنبل میگفت نه خیر میگیریم مطلقا، چون عمر گرفته. ابو یوسف هم اینجا مثل احمد فتوا داد، اینجا نشته بقول لا یخفا ان ابو یوسف تلمیز ابی حنیفه، با که شاگرد ابی حنیفه است، معذالک با استاد مخالفت کرده و معذالک لم یفرق فی کلامه بین اخذهم من المسلمین و عدمه، یعنی کفار از مسلمان بگیرن یا نه علایله ما میگیریم. کما مر عن ابی حنیفه ولا بین صورت الاشتراط و عدمه کما مر عن شافعی و غیره. شافعی فرق گذاشته بینش که شرط بشه یا نشه، که شیخ طوسی علیه الرحمه هم همینجور گفت، فرق گذاشته بین این که اشتراط بشه یا عدم اشتراط. بله حکمه به جواز الاخذ مطلقا کما عن احمد، پس ابی یوسف هم از اوناست که مثل احمد حنبل میگه مطلقا میشه از یهود و نصارا و اهل حرب عشور گره. یه عبارت هم از ام شافعی نقل کردیم و فی ام شافعی جلد چهارم صفحه 125 بعد نقل ما رواه مالک من اخذ عمر من النبت، حالا بعد میاد که عمر از نبت که یه طایفه بودن، همین نبتیه ظاهر از سوریه مربوط به همین هاست، اینا یه دسته هایی بودن، شیعه هم بودن معمولا و آدم های قوی بودن، یه عشیره مانندی بودن و قوی بودن، مثل همون قرشی ها که آدم های قوی بودن، اینا آدم های قوی هیکلی بودن و روی اصلا بعضی ها گفتن اینا مثل همون قرشیه تا 60 سال مثلا اونشان رو هم حساب بوده نبتیه اینا هستن. حالا اینا بالاخره یه اشاعری بودن که اهل تجارت بودن، عمر از اونا عشر گرفته بوده. میگه بعد نقل، یعنی بعد از اونی که نقل کرده شافعی، ما رواه مالک، مالک ابن انس در موطا نقل کرده من اخذ عمر من النبت، که عمر از نبت قافله نبتی ها عشر میگرفت. کما یعطی، حالا بحثش بعد ذکر میکنیم، قاله اینو در روایات ذکر میکنیم. حالا وقت شافعی اینجور میگه، میگه خلاصه این که عمر از نبت میگرفت عشر لابد قرارداد بوده. خلاصه شافعی طرفدار این بوده که اگه قرارداد کرده میشد بگیری، اگه قرارداد نکرده نه بی خودی ازشون چه جوری بگیریم، این دستوری که اهل ذمه باشن، از اهل ذمه به چه دلیل بگیریم. حالا میگه لست و احسب و عمر اخذ ما اخذ من النبت الا ان شرط بینه و بینهم که شرط الجزیه، همینطور که جزیه شرط کرده لابد اینم شرط کرده عشر بگیرد که میگرفته، بی شرط یعنی بی قرارداد نمیگرفته. و کذالک احسب و عمر ابن عبدالعزیز امر بالاخذ منهم، عمر ابن عبدالعزیز هم لابد شرط کرده باشون که میگفته بگیری. ولا یأخذ من اهل ذمه شیئا، یعنی امام مسلمین از اهل ذمه چیزی رو نمیگیرد الا ان صلح، قرارداد کرده باشد بهشون بی خودی نمیشد بگیری. بعد میگه ولا یترکون یدخل الحجاز الا بصلح، رها اجازه نمیدیم داخل حجاز بشن، میگه قرارداد باشون کرده باشین. و یحدد الامام، وقت امام در تجارتشون حد براشون قائل میشه، میگه مثلا فرض بگیرید پارچه بیارید، مثلا فرض بگیرید خمر و خنزیر نیارید، چیزای دیگه نیارید، و بعدم اگر میخواد ازشون 10-1 بگیره قرارداد میکنه، بی قرارداد خلاصه نمیشه. همچنین نیست که اهل ذمه ولشون کنه هر کار میخوان بکنن. و یحدد الامام فی ما بینه و بینهم فی تجاراتهم، در تجارتشون برایشون حد و مرز معین میکنه که همچی نباشد که بخوان بیان مشروب فروشی باز کنن تو خیابونا تهرون مثلا. بعد میگه امام قراردادایی که با اینا میبندد با اهل ذمه اینو اعلام کنه، برای که امام یه وقت قرارداد کرده اما استاندار شیراز بلد نی، اینو باید همه بدونن که امام چه جور قراردادی کرده. و یبینو اینجوریه و جمیع ما شرط علیهم امرن و جمیع اون چه شرط کرده امام برشون امری را یبینو لهم ولل آمه لیأخذهم به الولاد غیرو بیان میشه برای اونها برای همون خلاصه اهل ذمه همه و برای ولات تا اینکه ولات دیگه و عامه مردم همه بدونن که اینا چه جور باشون قرار داد شده لیأخذهم به الولاد غیره یعنی غیر امام والیای دیگه استنداران بدونن با اینا چه جور رفتار کنن ولا یترک اهل الحرب یدخلون بلاد المسلمین تجارن اهل حرب رو نمیذارن همطوری که بیان داخل بلاد مسلمین میشن تاجر باید با قرارداد بیان فا اندخلو به غیر امان ولا رسالت غنمو اگر بدون امان مثلا یه انگلیسی پاشو راجر کوپر مثلا فرض یه حال اومده تجارت میکنه تو ایران بدون اینکه دولت بهش امنیت بده یا نامه آورده باشه غنم اینجا مالشون به عنوان غنیمت میشه بگیرن مصادره میشه خب حتی خودشون هم میشه استحقاق بشن و که کافر حربیه دیگه باید با اجازه بیاد این برای اینه یعنی باید با اجازه بیاد اگه به غیر امان و رساله بیاد غنم یعنی اصلا مالشون خودشون به عنوان غنیمت گرفته میشه و ان دخلوا به امان اگر با امان یعنی با اجازه وارد شدن که امن بهشون دادن و شرط یا شرط امام شرط کرد ان یأخذ منهم اجرا او اکثر او اقل او خزمتون ایناست که شیخ طوسی علیه الرحمن میفرمود شیخ طوسی هم نظرش همین بود قرارداد میکنه امام قرارداد که کرد میشه کم میشه زیاد ایاتون باشه علامه میگفت از شافعی محل گیر است که آیا بیش از اوش میشه یا نه این عبارت ام شافعی که تقریبا تعلیف آخرشه این صریح در این است که میشه اوش میشه کمتر میشه زیادتر این عبارت خودشه آره و شرطن یا خزمین هم اشرن او اکثر او اقل او خزمین هم فا این دخلو بلا امانن ولا شرطن اگر بدون امان و شرط داخل شدن اما این مرادش اینجا جایی است که خیال میکرد امن هست اما ما امان ندادیم اینجا رد دعلا معمنه هم حدیث هم داریم که اگر چنانچه خیال کرد بهش امنیت دادن برش میگردونیم به مأمنش وقت بعد اگه دوباره اومد میگیرندش فا این دخلو بلا امانن ولا شرط ردو الى مأمنهم ولم یترکو یمزون فی بلاد الاسلام بعد میگه ولا یؤخذ منهم شیئون وقد عقد لهم الامان الا انتی به نفسهم اگر امان بهشون دادیم اومدن تو کشور اسلامی نمیشه ازشون چیز بگیریم مگر یا به تی به نفس یا به قرارداد یا باید قرارداد کرده باشیم یه ده یک بده یا به تی به نفس بده همطوری نمیشه گره الا انتی به انفسهم و ان عقد لهم الامان على دمائهم اگه امنیت برا خون بهشون دادیم گفتیم خوندون در امان لم یؤخذ من اموالهم شیئون ان دخلوا به اموال وقتی که امنیت جانی بهش میده یه مال به طریق اولاست برای که بخواه یه کوفتی میخواد بخوره وقتی که میگه لابد یه مال هم دنبالش میاره اگه امنیت جانی بهش داده مالش هم در امانه و این عقد لهم الامان على دمائهم لم یؤخذ من اموالهم شیئون ان دخلوا به اموال الا به شرط علا اموالهم اوتی به انفسهم یا قرارداد کرده باشیم که مال ده یکشو بده یا به تی به نفس بده خوشش میاد میگه برای مبارزه با بی سوادی میخوام پول بدم خیلی خوب بده و قال الشافعی و سوا انکان اهل الحرب حالا شافعی میخواد رد ابو حنیفه بکنه میگه این که ابو حنیفه گفته اگر چنون چه اونا از مسلمونا میگیرن ما هم از اینا میگیریم بی خوده این درست نیست قال شافعی و سوا انکان اهل الحرب بین قوم یعشرون المسلمین ان دخلوا بلادهم او یخمسونهم ولو بین قوم باشن که اونا از ما عشر خمس میگیرن لا یعرضون لهم فی اخذ شیء من اموالهم، بازم ما نمیتونیم بگیریم. حال اونا از حاج امینو ضربی ما گرفتن، ما بیام از یه میستر فلان چیزی بگیریم، این که درست نیست که. لا یعرضون لهم، یعنی متعرض نمیشیم فی اخذ شیء من اموالهم الا ان طیب انفسهم او صلح یتقدم منهم، یا طیب نفس داشته باشد. خودش میخواد به مبارزه با بیسوادی کمک کنه، مثلا به آموزش پرورش کمک کنه، خیلی خوب بکن. او صلحن یتقدم و منهم، جلوتر با هم قرار داد کردیم این قد بده، او یو خز غنیمت هم رفعیم، یا اگه به زور اومده قاچاقی اومده اینجا اصلا غنیمته، میگیرن ما رو مصادره میکنن، برای که کافر حربیه ارزش نداره. او یؤخذ غنیمتا و فیئا ان لم یکن لهم ما یأمنون به علی اموالهم. بالاخره مسئله عشر نیست، مالیات نیست، یا این است که به عنوان غنیمت همه مالشو میگیری در صورتی که کافر حربی باشد و تخلف کرده مصادره میشه، یا اینکه قرارداد کرده باشیم عشر، یا اینکه به طیب نفس بده. همطور با اینکه اجازه دادیم بیاد بدون شرط بگیم عشر، چنون چه ابو حنیفه میگفت اگه اونا از مسلمونا گرفتن ما هم از اینا میگیریم، این درست نیست. این هم عبارت شافعی. حالا یه عبارت هم از مالک نقل کنم. مالک اینجا یه چیز تازه ای داره، او اصلا قائل به نصاب و اینام نیست، مثل شافعی و دیگر اینا همه نصاب و 200 درهم و اینا میگفتن، خراج ابو یوسف و همه اینا. مالک میگه نه، میگه اهل ذمه اگر از یه شهری به شهر دیگه جنسی ببره، حتی اهل ذمه تو خود یه یهودی از تهران جنس هم دمیره اصفهان بفروشه، میگه که جنسی که میبرمه تا نفروخته کاریش نداری، تا فروخ یه دعیه کش ازش میگیر، پولم اگر میاره جنس بخره تا جنس خرید یه دعیه کش ازش میگیریم. رو معامله، معامله که کرد یه سال هم نه، دیگه مسئله مال و تجاره و 200 درهم و اینام نه، همین به محض این که یه پیراهن اونجا خرید میگویم یه دعیه کشو بده دست اهل ذمه رو که شهر به شهر بگن. حالا این نظر مالک بوده. و فی المدونت الکبرا فی فتاوا مالک، مدونه کبرا که فتاوای مالک رو ذکر میکنه، جلد اول صفحه 240، قلت و این شخص حالا میگه که یکی یکی از او ظاهرا عبدالرحمن ابن القاسم، نمیم کسی این قاسم ابن عبدالرحمن اسمش یادم رفته، که او خلاصه فتاوا مالک رو جمع کرده، از او یکی یکی دارد میپرسه، میگه بهش گفتم ارعیت نصرانی ازا تجره فی بلدته، نصرانی اگه در یه بلده تجارت بکنه، فازا خرج من بلدتن الی غیرها من بلاد المسلمین تاجرن، اگر از تهران رفت تو اصفهان مثلا تجارت بکنه، لم یو خزمنه، تا تجارت نکرده هیچ چیزش نمیگیریم، دم دروازه نمیگیریم. این خیلی فتوا مشکلیه، ما باید بریم دنبالش، بریم تو بازار اصفهان به محض که یه پیراهن خرید وقت بکنیم در یکیشو بده، دم دروازه میگه چیز نمیگیریم. لم یو خزمنه مما حمل قلیل ولا کثیر، حتی یبی جنسی که میاره نمیگیریم تا بفروشه، فَإِنْ عَرَادَ أَنْ يَرُدَّ مَتَاعَهُ إِلَى بِلَادِهِ، اگه میخواد متاعش رو از اصفهان ببرد شیراز جای دیگه کارش نداریم، فَإِنْ عَرَادَ أَنْ يَرُدَّ مَتَاعَهُ إِلَى بِلَادِهِ أَوْ يَرْتَحِلَ بِهِ إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى فَذَلِكَ لَا، میخواد بارشو شهر به شهر ببره، معامله روش نکرده، فَذَلِكَ لَا وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اذا خرج من عندهم به حال ما دخل علیهم، به همون جور که دمی گمرک اصفهان که وارد شد مثلا یه پارچه داشت خارج هم میشه همونا رو داره، ما هیچ چیزش نمیگیریم. اذا خرج من عندهم به حال ما دخل علیهم و عندهم شیئا، نفروخته است نخریده، مال و تجارش ورش است دنبالش میبره، کارش میگه نداریم. فَإِنْ كَانَ قَدِ اشْتَرَى عِنْدَهُمْ شَيْئًا، اگه یه چیزی بخرد به مال ناوون، یعنی به مال نقد، ناو به زاد منش نقده. اگه یه چیزی بخرد به مال نقد که کان معه اخذ منه العشر مکانه من الساعت لتشترا هینشترا. حالا که اومد یه پارچه خرید، اون وقت میگویم یه دعیه کسی پارچه بده. بعد میگه قول تو دعیه کم میگه، اهل ذمه رو داره میگه دعیه کم میگه، 21 نمیگه. ابو یوسف اهل ذمه رو 21 میگفت، این میگه دعیه. قول تو میگه خب این در صورتی که جنس بخره بفروشه. حالا اگه پول داره طلا و نقره میخواد جنس بخره، اونم همینطور. خلاصه فروش و خریدش مثلمه. بله اونجا گفت اشترا این اشترا، اونم خرید بود. قلت و این دخل علیهم به غیر مال نازن، اونجا پول بود جنس خرید. حالا اگه پول نی جنس میخواد بفروشه، باز میگه کاریش نداریم، همچی که فروخ ازش میگیریم. قلت و این دخل علیهم به غیر مال نازن، یعنی طلا و نقره نیست، انما دخل علیهم بلادهم به متاع، پارچه ورده میخواد بفروشه. متاع و خز و منهو کی ازش ده یک میگیریم؟ فقال ازا با اهو. قلت و فعزا با اهو، وقتی که پارچه رو فروخ، او خز منهو اش مکانه من سمن المتاع قارنم. تا پارچه رو فروخ پولاد رو دستش اومد، یه دهم پولش رو ازش میگیریم. قلت و فعضا با اهو اخذم من هل اش مکانه من سمن المتا قالنم. قلت و ارعی تز زمی، اینه همه راجع به زمی استا. خلاصه یهود و نصارا به نظر مالک حق ندارن شهر به شهر جنسی بفروشن، میگه که در کسشون گرفته بشه جنسشون رو میخوان شهر به شهر ببرن ببرن، دمی گمرک کاریشون نداریم. همچی که معامله کردن، به محضی که معامله کردن بخرن از او جنس ازشون ده یک میگیریم، بفروشن از پولش ده یک میگیریم. این خلاصه حرف مالکه. قلت و ارعیت از زمی ازا خرج به متاع الالمدینه فباع به اقل من معتی درهم، یه جنس وردست در شهر به کمتر از دیویست درهم فروخته، ایا خزا من اولهش؟ فقال نعم. قلت و فیاخ از من همه ما قل و کسره؟ فقال نه، یه زیپیرانی خریده است، یه دعیه کزش میگیرم. قلت و به هازا قول مالک؟ فقال نه. اینم نظر مالک از مدونه ما نقل کردیم. در موطع من چیزی ندیدم جز همون روایتی که راجع به نبت عمر اوش گرفت، اونال بعد میرسیم، او از گندم و جو و اینها بوده. اما این که چیزی میخرد یا میفروشد اهل ذمه، به محضی که معامله کرد، نه سال معتبره نه نصاب معتبره، قل او کسر تا بخرد یا بفروشد، یا در این کسش میگیریم. این نظر مانه. اقولو اینجا ما نوشته فمالک جعل العشر فی کل ما یبیعه اهل الذمه او یشتریه فیؤخذ منه فورا ولم یحدد له نصابا، یه نصابا براش معین نکرده. این هر یهودی یا مسیحی که وارد میشه در یه شهری، معلوم شه یه مأمور باید یه مأمور گمرک بره دنبال ای تا از این شهر بره بیرون، هر چیز خرید یا فروخ ازش بگیرن. خب و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابله، این مختصر ابوالقاسم خرقی که متن مغنی ابن قدام است، مختصر مال ابوالقاسم خرقی معاصر کلینی ما بوده و فقه حنابله است، اون وقت مغنی ابن قدام شرح اونه. در مختصر خرقی در فقه حنابله مغنی جلد 10 صفحه 597 اینجوری داره. و ببین احمد حنبل بود میگفت از شهر به شهر که میرد ازش چیز میگیرن اهل ذمه رو، اما فقهای ما و سایر فقهای سنت میگفتن نه، اهل ذمه در کشور اسلام آزاد هر جا میخواد بره. حالا این میگه که و من یجز، یعنی کسی که عبور کنه من اهل ذمه الى غیر بلده اخذ منه نصف العشر فی السنه، در سال نصف العشر ازش میگیرن. این سوال میگه و اینم نصف اوش. قال ابن قدامه فی شرح العباره، ابن قدامه در شرح این عبارت اینجور گفته، میگه اشتهر هازا عن عمر و صحت الروایه عنه به. بعد میگه و قال الشافعی لیس علیه الا الجزیه، شافعی گفته غیر الجزیه چیز دیگه نباید اهل ذمه بدن. میگه شرط کرده باشیم، شرط هم میشه جزء جزیه. تقریبا فتوای شافعی مثل فتوای همون شیخ طوسی و مثل فتوای ما شیعه که ائمه ما فرمودن غیر جزیه هیچی نمیشد بگیری، جزیه رو هرچی میخوای شرط بکن. شافعی میگه غیر جزیه که قرار داد کرده نمیشد بگیری، اما احمد حنبل گفته است که اگر از یه شهر به شهر دیگه برده نصفش ازش میگیرن، این غیر جزیه. اون وقت دلیلش را ابن قدامه میگه اشتهر هازا عن عمر و صحت روایه عنه به. پس معلوم میشه باز اون روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش ابن قدامه هم ثابت نبوده که دلیل و عمل عمر میگیره. و ایمال اهل ذمه و فعل مختصر ازن، یعنی باز مختصر خرقی راجع به اهل حرب، مغنی جلد در صفحه 602 او 600 او صفحه 597 بود، این 602 مغنی ابن قدامه اینجوری داره میگه که و اذا دخل الینا منهم تاجر حربی به امانن، یه تاجر حربی با امان یعنی امنیت بهش دادیم و این وارد شد به امانن که پناهنده شد، خلاصه او خزم این حل اوش از تاجر حربی میگه اوش میگیرم. قال ابن قدامه فی شرح این عبارت میگه و قال ابو حنیفه لا یؤخذ منه شیئا الا ان یکونوا یأخذون منا شیئا فنأخذ منهم مثلا. ابو حنیفه گفته اگه اونا میگیرن ما میگیریم. و قال الشافعی تا شرط نکنی نمیشد بگیری. و قال الشافعی ان دخل الینا بتجارت لا يحتاج اليها المسلمون لم يأذن له الامام، اذن نمیداد امام بیاد الا به عوض یشرت علیه و مهما شرط جازه. امام باید شرط کند، قرارداد کنه، حالا که قرارداد کرد که یه دعیت بگیریم او وقت میشد بگیریم. بعد میگه و یستحب که این قرارداد رو عشر باشد و یستحب و ان یشترط العشر، حالا که میخواییم قرار داد بکنیم عشر قرار داد بکن. چرا؟ چون عمر عشر قرار داد. و یستحب و ان یشترط العشر لیوافق فعله فعل عمر. این بعد وقتی که عبارت ما انداختیم، حالا دلیلش میگه اون روایاتی که داریم که عمر در یک گره، ببین اینا همه تکیه رو فعل عمر میکنن. میگه ولنا، یعنی ما که گفتیم میشه بیگیری از حربی عشر و از ذمی نصف عشر، ما رویناه فی المسئلت التي قبلها، مسئله قبلها یعنی اونی که در ذمی گفتیم که فعل عمر بود، و ان عمر اخذ منهم العشر و اشتهر ذلك فی ما بین الصحابه و عمل به الخلفاء الراشدون بعده و الائمه بعده فی کل عصر. ائمه که میگه یعنی ولید و هشام و سلیمان و مثلا ابو جعفر منصور و هارون و رشید و اینا رو دارد میگه دیگه، چون ائمه ما رو که قائل نیست که. بله و الائمه بعده فی کل عصر من غیر نکیر فایو اجماع یکون و اقوا من هازا. خلاصه اینه که چون خلفای اینا گمرکاتو میگرفتن، اینا دنبال دلیل بودن براش، آخر دلیل که میارن یه بله عمر میگرفته، خلفای راشدونم بعد میگرفتن، ائمه میگرفتن، پس اجماعیه. نکته که خیلی مهم است که من بعد روش تکیه میکنم، میگم به همین دلیل معلوم شه اون روایاتی که نسبت به پیغمبر داده شده جعلیه، برای که اینا در مقام استدلال به روایت های عمر تمسک میکنن و به عمل عمر رو به اجماع نمیگن پیغمبر فرموده. اینجا میگه که وشتر از آلک فی ما بین الصحابه و عمل به الخلفاء الراشدون بعده و الائمت و بعده فی کل عصر من غیر نکیر فایو اجماع یکون اقوا من هازا. ولن بعد میگه هیچ نقل نشده که عمر با قرارداد میگرفته، معلوم که بی قرارداد هم میشه بگیری. ولم ينقل انه شرط ذلك عليهم عند دخولهم که وقتی وارد میشدن شرط کرده باشن، نه. پس معلوم شه بی شرط هم میشد گیری. رد شافعیه که شافعی میگفت ای شرط نکرده نمیشد بگیری. احمد حنبل میگفت بدون شرط هم میشد بگیری. این حالا ابن قدامه دلیل ورده بر فقه در حقیقت انابله. ابوالقاسم خرقی متن گفت چه در ذمی چه در حربی میشد گرفت. ابن قدامه دلیلش رو فعل عمر و عمل خلفا و اجماع و اینجور چیزا قرار داد. آخرین عبارت است دیگه که دهم تموم بشه. دهم عبارت مال ابو حنیفه، یعنی از بدایع و صنایع فقه حنفیه نقل کردم. دیگه در حقیقت ما اینجا به سنگ تموم گذاشتیم از همه فقهاشون، مالکیه و شافعیه و حنفیه و حنابله، همه نقل کردیم. بله، دهم و فی بدایع الصنایع فی فقه الحنفیه جلد دوم صفحه 38 میگه که و اما القدر المأخوذ مما یمر به تاجر علی العاشر. من عنایت دارم که آقایون با این کتابا معنوس بشن، مراجعه بکنید، ولو که تو کتابخونه برید کتابا رو ببینید. بالاخره انسان دید دیگری در مسائل پیدا میکنه، کتابای مختلف رو ببینه. حالا این بدایع و صنایع مال کاسانی فی فقه الحنفیه جلد دو صفحه 38 و اما القدر المأخوذ مما یمر به تاجر علی العاشر، اون چه تاجر بر ده یک بسون در دروازه دمی گمرک میگیره چقدر میگیرن؟ میگه فلمار رو لا یخلو، اون مرور کننده خالی نیست، اما امکان مسلمه او زمیه او حربیه، فا امکان مسلمه یخوز و منحفی اموال تجاره ربع العش. اگه مسلمونه دن دروازه ربع العش ازش میگیریم. چرا؟ لأن المأخوذ منه زکات، زکات مال تجارت، زکات مال تجارت رو به اشره. بعدش میگه یه تیکه عبارتش ما انداختیم، بعد میگه و امکان ذمیان یأخذ منه نصف الاشر و یأخذ علی شرایط زکات. میگه اینم که ذمی میگیره مثل شرایط زکات، یعنی 200 درهم یا 200 یا 20 دینار باید باشه، شرایط زکات رو داشته باشه، منتها زکات نیست، حکم خراج داره. میگه و یوخ از منه علی شرایط زکات لکن یوزع و موزع الجزیت و الخراج. بعد میگه این منافات نداره با او جزیه سرش که میگیری، و جزیه به جای خود اینم جدا میگیری با اینکه قرارداد نکرده. این خلاف فقه ماست، ما گفتیم که میشه جزیه نمیشه گرفت، اینم باید جزء جزیه قرار داد. اما این میگه نه، میگه که لا ولا تسقط عنه جزیت و رأسه. بعد میگه و امکان حربیان یأخذ منه ما یأخذونه من المسلمین. این معلوم شه راجع به حربیه که میگه اگه اونا هر چه میگیرن ما همونو میگیریم. این یه قدری با اونی که از ابو حنیفه نقل میکنن فرق میکنه. اینجا ما دیگران نقل کردن مثل شیخ طوسی و بزرگان که ابو حنیفه گفته اگه اونا میگیرن ما میگیریم، ظاهرش بود مال حربی و ذمی. اینجا در بدایع الصنایع که فقه حنفیه است نسبت به اهل ذمه میگه نصف العش میگیره مطلق، نسبت به حربی میگه نگاه میکنیم هر چه اونا میگیرن ما میگیریم، اگه نفهمیدیم اونا میگیرن یا نمیگیرن ما ده یک میگیریم. این پس مخالف اون نیست که تا حالا از ابو حنیفه نقل شده بود. ببینید میگه که و امکان حربیان یأخذ منه ما یأخذونه من المسلمین فإن علم انهم یأخذون منا ربع العش اخذ منهم ذلك القدر و ان کان نصفا فنصف و ان کان عشرا فعشر. هر چه اونا از مسلمان میگیرن ما هم از اینا میگیریم.
فَإِنْ كَانَ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ، اگه نمیدونیم چندی میگیرن یا اسم میگیرن یا نه، یا خزم این حول اوش میگیریم. بعدش حالا دلیلتون چیه؟ میگه برای که عمر ده یک میگیره، باز اینم فعل عمر رو دلیل میگیره. و اصله، یعنی اصل این داستان که چرا میگیریم، ما روینا یا ما روینا ان عمر انه کتب الال اشار فل اطراف اشار و همه شهرها بهشون نوشت ان خذوا من المسلم ربع العشر و من الذمی نصف العشر و من الحربی العشر. این نامه عمر. وقت میگه این نامه عمر در حضور صحابه بوده، پس اجماع. و کان ذالک به محضر من الصحابه ولم يخالف احد منهم فيكون اجماعا منهم على ذلك. بعد میگه و روی انه قال، روایتی هم حضرت عمر که گفته خذوا منهم ما یاخذون من تجارنا. این روایت هم از عمر هست که اون چه اونا از تجار ما میگیرن شما از اونا بگیرید. فقیل له، به عمر گفته شد الم نعلم ما یخذون من تجارنا، اگه نمیدونیم چقدر از تجار ما میگیرن. فقال خذوا منهم العشر. بعد میگه و ما یخذوا منهم فهو فی معنی الجزیه، اون چه از اینا میگیریم حکم جزیه رو داره. اینم حال بدای و ثنای. دیدید عبارت ها شلوغ. خلاصه بعضیا میگفتن مطلقا میشد گرفت، مثل احمد حنبل. بعضیا میگفتن اگه اونا از ما میگیرن ما میشد بگیریم. بعضی میگفتن ای شرط کرده میشد بگیریم، ای شرط نکرده نمیشد. فهازهی بعض کلمات الاعلام فی المقام فحکم البعض به جواز اخذ العشر او نصف العشر او ربع العشر مطلقا، و بعضهم به جواز الاخذ مع الاشتراط و الا فلا، اشهد کرده میشد بگیریم و الا نه. و بعضهم به جواز الاخذ منهم ان اخذوا منا، این هم از ابو حنیفه نقل شده بود. و بعضهم بالاخذ بعد البیع او الشراء، مالک گفته بود هر وقت میفروشد و میخرد ازش میگیریم. و ظاهر الجمیع، ظاهر همه ایناست که اونی که از مسلمون میگیریم زکات مال و تجاره است. و ظاهر الجمیع ان المأخوذ من المسلم زکات و مال تجارت المشروعت سنویتن. و الاکثر استدلوا للمسئله به فعل عمر و قوله، اکثر اینام دیدید استدلال کردن به فعل عمر و قول عمر. فکان نهو، این نتیجه که ما میگیریم، فکان نهو لم یثبت عندهم صحت الروایات المرویت عن النبی صلی الله علیه و آله فی هذا المجال او اطلاقها، یا اصل روایات یا اطلاق روایات ثابت نشده پیششون. و سیاتی ذکرها، روایاتو بعد ما ذکر میکنیم. وقد تعرض فقهاء السنه لفروع العشر و حکم العاشر، اینو دیگه آدرس دوست دارم بهتون میدم. قد تعرض فقهاء سنت لفروع العشر و حکم العاشر فی کتاب زکات او باب الجزیه من الجهاد، یا در کتاب زکات ذکر کردن یا باب جزیه جهاد. و ارادوا بالعاشر، عاشر که میگن اون که دم گمرکس میخوان بگن. و ارادوا بالعاشر من نسبه الامام على الطريق لياخذ الصدقات والعشور من المارين باموالهم، از اونایی که با مالشون مرور میکنن. مسلمان کان المار او ذمیان او حربیان فراج مبسوط از سرخسی جلد دو صفحه 199، حاشیه ابن عابدین جلد دو صفحه 37 و غیره هما. وقد تعرضوا لذلك لما استمر علیه سیرت خلفائهم و حکامهم فی مقام العمل، این که این مسئله متعرض شدن برای که خلفا می گرفتن، اینا می خواستن کلا شهری زرش بذارن درستش کنن. و راجل لتفصیل المسئله ایزن کتاب آثار الحرب دکتر وهبه زهیلی صفحه 524 و ما بعدها، ولو اشتباهات هم توش داره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. حالا روز شنبه ان شاء الله اخبار